نوار شماره 1، کتاب آیین زندگی مردمان مؤثر، مؤلف استفان کاوی، مترجم محمد رضا آل یاسین، انتشارات هامون، چاپ اول سال 1383، ضبط آزاد، تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ دی ماه 1383، گوینده مرجان جامی، تکثیر کننده بهرام حامدی‌گو، با بررسی ولی‌الله ساکی. فهرست مقدمه صفحه 9 بخش 1 ساعت و قطب نما صفحه 15 فصل اول چند نفر تا کنون در بستر مرگ آرزو کردند که ای کاش وقت بیشتری را در محل کارشان گذرانده بودند. صفحه 18 نوار یک لبه ای ساعت و قطب نما صفحه 20 رویدادهای بیدار کننده صفحه 22 سه نسل از مدیریت زمان صفحه 23 نقاط ضعف و قوت هر نسل صفحه 24 ببینید تا به دست آورید صفحه 29 نیاز به نسل چهارم صفحه 32 فصل دوم اعتیاد به فوریت صفحه 34 نوار یک لبه بی فوریت صفحه 35 برداشت فوریت را در زندگیتان بیازمایید صفحه 36 اعتیاد به فوریت صفحه 37 اهمیت صفحه 40 برداشت اهمیت صفحه 44 پرسش های مردم درباره ماتریس صفحه 45 در دورترین نقطه پیچیدگی صفحه 47 فصل سوم زندگی کردن، دوست داشتن، یاد گرفتن و یادگیری ارزشمند به جای گذاشتن صفحه 50 نوار دولبه بی 1. تحقق 4 نیاز و قابلیت انسان صفحه 50 همکوشی و توازن میان 4 نیاز صفحه 53 مشعل درون صفحه 56 2. واقعیت اصول شمال حقیقی صفحه 58 چه چیزهای اصول نیست صفحه 60 اصول چیست؟ قانون کشت و درو صفحه 63 پندارهای باطل در برابر واقعیت‌ها صفحه 66 3. نیروی بالقوه 4 موهبت یکتای بشری صفحه 69 چگونه موهبت‌های یکتای بشریتان را تقویت کنید؟ صفحه 72 فروتنی اصول صفحه 85 حرکت به سوی نسل چهارم صفحه 86 بخش 2 کار اصلی آن است که کار اصلی را کار اصلی حفظ کنید صفحه 89 فصل چهارم چگونه نخست امور نخست را قرار دهیم صفحه 91 نوار سلبه بی برنامه ریزی هفتگی صفحه 93 گام اول به بینش و رسالت خود متصل شوید صفحه 94 گام دوم شناسایی نقش ها صفحه 98 گام سوم در هر نقش اهداف مربع دو را انتخاب کنید صفحه 104 گام چهارم تهیه چهارچوبی برای تصمیم گیری هفتگی صفحه 107 گام پنجم به کارگیری تمامیت وجود در هر لحظه صفحه 115 گام ششم ارزیابی صفحه 120 برداشت و فرایند صفحه 121 فصل پنجم، جاذبه نگرش، صفحه 122، نوار چالبه بی. نگرشی که فراتر می رود و دگرگون می کند، صفحه 125. آفرینش یک شعار رسالت نیرومند و زندگی با آن، صفحه 127. به کارگیری قوت تجسم خلاقه، صفحه 128. دسترسی به نهانی ترین بخش وجود، صفحه 130. ویژگی های شعار رسالت نیروبخش، صفحه 133. پیروی از شعار رسالت در هر لحظه، صفحه 135. میراث نگرش، صفحه 137. فصل ششم، توازن نقش ها، صفحه 139، نوار پنج لبه A. توازن چیست؟ صفحه 141. آفرینش همکوشی در میان نقش ها، صفحه 144. سه برداشت که توازن را تقویت می کند، صفحه 147. برنامه‌ریزی مربع دو توازن را پرورش می دهد، صفحه 155. توازن به فراوانی منجر می شود، صفحه 158. فصل هفتم، قدرت اهداف، صفحه 160، نوار پنج لبه بی. کانون‌های درد و رنج، صفحه 161. برداشت از حساب تمامیت وجود، صفحه 161. استفاده از چهار موهبت یکتای بشری، صفحه 165. چگونگی تعیین اهداف مبتنی بر اصول و دستیابی به آنها، صفحه 174. ویژگی‌های اهداف مؤثر هفتگی، صفحه 178. اعتماد و شهامت، صفحه 181. فصل هشتم، چشمنداز هفته، صفحه 183، نوار شش لبه A. سه چشمنداز عملی، صفحه 185. تفاوت ناشی از چشمنداز وسیع، صفحه 197. فصل نهم، تمامیت وجود در لحظه انتخاب، صفحه 199، نوار شش لبه A. لحظه انتخاب، صفحه 202. تصمیم مبتنی بر اصول، صفحه 203. چگونه می توانیم به انتخابمان عمل کنیم، صفحه 207. تربیت قلب، صفحه 216. نتایج زندگی با وجدان، صفحه 221. فصل دهم، یادگیری از زندگی، صفحه 225، نوار هفت لبه بی. ارزیابی، بستن حلقه، صفحه 226. چگونه هفته تان را ارزیابی کنید، صفحه 228. هفته به عنوان بخش از کل بزرگتر، صفحه 229. نیروی فرایند، صفحه 230. بخش 3، همکوشی اتکای متقابل، صفحه 233. فصل 11، واقعیت دارای اتکای متقابل، صفحه 236، نوار هفلبه بی. برداشت استقلال، صفحه 238. بهای برداشت مستقل، صفحه 239. برداشت دارای اتکای متقابل، صفحه 241. مفهوم اهمیت از چشمنداز اتکای متقابل، صفحه 247. اتکای متقابل واقعی تحولی است، صفحه 251. چهار موهبت در اتکای متقابل، صفحه 253. فصل 12، نخست، امور نخست با هم، صفحه 256، نوار هشت لبه بی. فرایند برنده برنده، صفحه 258. اهمیت نگرش مشترک، صفحه 262. جاذبه نگرش مشترک، صفحه 264، آفرینش شعار نیرومند رسالت مشترک صفحه 267، ایجاد توافق‌های کارگزاری برنده برنده صفحه 271. اما در صورت عدم توافق چه اتفاقی می‌افتد؟ صفحه 276. تفاوت نخست، امور نخست با هم صفحه 283. فصل 13، توانمندی از درون به بیرون صفحه 287. نوار 9 لبه A. الف شرایط توانمندی را پرورش دهید صفحه 289. ب با قهرمانان هم قضا شوید صفحه 298. جیم رهبر خدمتگزار باشید صفحه 303. همه اینها به ظاهر عالی است، اما صفحه 311. معجزه درخت خیزران چینی صفحه 321. بخش 4، قدرت و آرامش زندگی مبتنی بر اصول صفحه 323. فصل 14، از مدیریت تا رهبری فردی صفحه 324. نوار 10 لبه B. کار در نخستین روز هفته صفحه 324. تعطیلات آخر هفته صفحه 328. گردهمایی صبحگاهی صفحه 330. یک روز چه تفاوتی میتواند ایجاد کند صفحه 332. فصل 15، صلح و آرامش نتایج صفحه 335. نوار 10 لبه B. صلح و آرامش چیست؟ صفحه 337. انجام کارها به ترتیب اهمیت صلح و آرامش را پرورش می‌دهد. صفحه 341. دو سنگ زیربنا، وجدان و خدمت ماندگار صفحه 344. دو سنگ مانع، غرور و ناامیدی صفحه 348. ویژگی‌های افراد مبتنی بر اصول صفحه 352. رهایی صفحه 356. نقاط عطف صفحه 359. ما باید تغییری را که در جهان جویایش هستیم به دست آوریم صفحه 367. مقدمه صفحه 9. اگر سخت‌تر، سریع‌تر و زیرکانه‌تر کار کردن مسائل را برطرف نمی‌کند، پس چه عاملی در این زمینه مؤثر است؟ چند لحظه از هر چه کار است دست بکشید و به طور جدی درباره مهم‌ترین عوامل زندگیتان فکر کنید و 3 یا 4 مورد از آنها را نام ببرید. حال ببینید که واقعاً تا چه اندازه توجه، مراقبت و وقت لازم را صرف این امور می‌کنید. ما هنگام کار در مرکز رهبری کاوی با مردمان زیادی از سراسر جهان در ارتباط بوده و به طور مداوم تحت تأثیر نقطه نظرهایشان قرار می گیریم. بسیاری از این افراد فعال، سخت کوش، توانا و علاقمندند و مایلند در زندگیشان تفاوت ایجاد کنند. اما پیوسته از کشمکش ها و مسائلی که همه روزه برای تحقق مهمترین جنبه های زندگیشان با آنها روبرو می شوند، شکوه و گلایه می کنند. شاید شما هم به دلیل برخورد با این نوع مسائل و یا چنین احساسی این کتاب را برای مطالعه انتخاب کرده باشید. راستی چرا اغلب امور نخست یا اولویت‌های زندگیمان تحقق نمی‌یابند؟ سال‌هاست که از انواع روش‌ها، فنون، ابزارها و اطلاعات برای اداره و کنترل اوقاتمان سود برده‌ایم. به ما گفتند که با سخت‌کوشی مداوم و یادگیری روش‌های بهتر و سریع‌تر انجام هر کار و استفاده از ابزارها و امکانات جدید و سازماندهی امور به شیوه‌ای خاص از عهده هر کاری برمی‌آییم و سپس برای دسترسی به این هدف در کلاس‌های جدید نام‌نویسی کردیم. سیستم کامپیوترمان را ارتقا دادیم و کتاب‌های تازه را مطالعه کردیم. اما پس از یادگیری این روش‌ها و به کارگیری آنها و سخت کوشی در این راستا چیزی دستگیرمان نشد. بیشتر افرادی که با آنان سر و کار داشته ایم میگویند که جز احساس گناه و ناامیدی بیشتر چیزی عایدشان نگردید. شاید بعضی از مشکلاتی که با ما در میان گذاشتن برایتان آشنا باشد. به وقت بیشتری نیاز دارم. میخواهم از زندگیم بیشتر لذت ببرم، اما مدام در تب و تاب رفت و آمدم و هرگز برای خودم وقت ندارم. دوستانم و خانواده‌ام از من انتظار بیشتری دارند، اما چگونه میتوانم آنها را برآورده سازم؟ چون در انجام هر کار این دستان دست میکنم، همواره از بحرانی به بحران دیگر ره سپارم و چون همیشه در بحران هستم، این دستان دست میکنم. بین کار و زندگیم تعادل و توازنی وجود ندارد. به ظاهر هرگاه وقت یکی را به دیگری اختصاص میدهم، اوضاع وخیمتر میشود. فشار و استرس فراوانی را تحمل میکنم. کارهای زیادی را باید انجام دهم. همه آنها خوب و مفیدند، اما چگونه میتوانم دست به انتخاب بزنم؟ الگوهای اولیه مدیریت زمان که زیرباز مورد استفاده قرار گرفته میگوید با صلاحیت و شایستگی بیشتر در انجام آن کار، نهایتاً سررشته زندگیمان را به دست گرفته و صلح و آرامش و رضایت خاطری که چشم به راهش هستیم بهره‌مند می‌شویم. ما موافق نیستیم. به اعتقاد ما این طرز تفکر صرفاً مرهمی است که می‌تواند دلسردی و محرومیت ناشی از بکارگیری الگوهای اولیه مدیریت زمان را تسکین دهد. مدیریت زمان در این کتاب به شیوهی کاملاً متفاوت معرفی می‌شود. روش مورد نظر ما مبتنی بر اصول است و توصیه‌ها و تجویزهای مرسوم که افراد را به کار، سرعت عمل و هوشمندی هرچه بیشتر دعوت می‌کند، بسیار فراتر است. در واقع این روش به جای دادن ساعت یا نقشه، قطب نما، اصول یا راهنما در اختیارمان می‌گذارد. زیرا انتخاب سمت و جهت از میزان تلاش و سرعت عملمان بسیار مهم‌تر است. این روش از اصول کلاسیک و بیزمان مایه گرفته و با زخمبندها و تسکین دهنده هایی که در کتاب های مدیریت زمان و موفقیت مورد توجه قرار گرفته کاملا تفاوت دارد. نباید شادمانی خود را مشروط به توانایی من برای کنترل امور کنیم. آزادیم که اعمال خود را انتخاب کنیم، اما در انتخاب عواقب آن اعمال آزاد نیستیم. اصول و قوانین طبیعی که نمیتوان آن را شکست بر عواقب اعمالمان حاکم است. بیش از هر چیز مایلید بدانید که از این کتاب چه انتظاراتی می توانید داشته باشید. بین چیزهایی که اوقات ما را درباره آن صرف می کنیم و امور نخست یا مهمترین جنبه های زندگی ما که باید وقت ما در آن صرف شود، فاصله و خلاء بزرگی وجود دارد. در بخش یک این کتاب به تجزیه و تحلیل این شکاف می پردازیم. به توصیف سه نسل اولیه مدیریت زمان که مفاهیم کنونی کنترل و راندمان از آن برداشت شده اشاره می کنیم و توضیح می دهیم که چرا روش کهنه و متداول فقط ساعت به جای ترمیم این چکاف آن را وسعت می بخشد. سپس به سطوح تازه تفکر که به شدت نیازمندش هستیم می نگریم و نسل چهارم مدیریت زمان را که با سه نسل دیگر کاملا متفاوت است معرفی می کنیم. ترغیبتان می‌کنیم که ببینید اوقاتتان را در چه راه‌هایی صرف کنید و آیا آن چند راه می‌دهید صرفاً فوری و یا واقعاً حائز اهمیت است و سرانجام امور نخست زندگیتان، قابلیت‌ها و نیازهای عمده و اساسی شما برای زیستن، عشق ورزیدن، یاد گرفتن و یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن را بررسی می‌کنیم و چگونگی استفاده از قطب نمای درونی را برای اولویت دادن به این امور و همسوسازی اوضاع و شرایط را با واقعیت‌های حاکم بر زندگیتان مورد مطالعه قرار می دهیم. در بخش دو کار اصلی آن است که کار اصلی را کار اصلی حفظ کنید و به آن پایبند باشید. به معرفی فرایند برنامه‌ریزی مربع دو می پردازیم. این تمرین 30 دقیقه‌ای هفتگی ساعت را تابع قطب نما می کند و ذهنتان را نیرومند می سازد تا به جای فوریت کارها به اهمیت آنها توجه کنید. نخست به این مطلب نگاهی گذرا خواهیم داشت تا مزایای مستقیم و فوری آن را آشکار سازیم. سپس هر بخش را عمیقاً تحلیل کرده و نشان می دهیم که تا چه اندازه می تواند زندگی را پرمایه و غنی کند. در این بخش موارد زیر به تفصیل مورد توجه قرار می گیرد. چگونه رسالتتان را تعیین کنید و با آفرینش دیدگاهی نیرومند به زندگیتان معنا و جهت ببخشید. رسالت فردی شما به منزله کانون اساسی زندگیتان است. چگونه بین نقش‌های متفاوت زندگی توازن و رابطه مثبت برقرار سازید؟ چگونه اهدافی مبتنی بر اصول را که نهایتاً کیفیت زندگیتان را بهبود می‌بخشد تعیین کرده و به آنها جامعه عمل بپوشانید؟ چگونه چشم‌اندازی را که یاریتان می‌کند نخست امور نخست را قرار دهید بپرورانید؟ چگونه در لحظه تصمیم گیری بر اساس تمامیت وجود عمل کنید و با بهره‌مندی از حکمت و قضاوت درست بدانید که آیا برای انجام کارها به ترتیب اهمیت لازم است به طرح و برنامه کنونیتان بچسبید و یا آن را تغییر دهید؟ چگونه اوقات افترا به یک مارپیچ سعودی رشد برای بهتر زیستن و یاد گرفتن تبدیل کنید؟ در بخش سوم همگوشی اتکای متقابل، مسائل و نیروی بالقوه و رویدادهای متکی به اتکای متقابل را که 80% اوقاتمان را در آن سپری می‌کنیم، کانون توجه قرار می‌دهیم. بخشی که الگوهای اولیه مدیریت زمان نادیده‌اش گرفته و یا به طور کامل به آن نپرداخته است. همچنین شیوه‌های ارتباطی تبدیلی و تبادلی را با هم مقایسه کرده و به این نتیجه می‌رسیم که به جای تلقی دیگران به عنوان ابزار و منابعی برای انجام کارها، بهتر است به دیدگاه مشترک و توافق‌های مشارکتی برای ایجاد همکوشی که برای همه سودمند است بیاندیشیم. در این فصل به توانمندی می‌نگریم، تعیین نقطه اتکای نهایی و استفاده از بینش در کارهایی که با انجام آن توانمندی فردی و سازمانی ما تقویت شده و می توانیم در کار گروهی، خانواده و تشکیلات دیگر عامل تغییر و تحول باشیم. در بخش چهار، قدرت و آرامش ناشی از زندگی مبتنی بر اصول به چند نمونه از رویدادهای واقعی زندگی نگاه می کنیم و نشان می دهیم که چگونه نسل چهارم مدیریت زمان تقریبا کیفیت هر روز از زندگی و نیز ماهیت کار و عملکردمان را متحول می کند. و سرانجام این کتاب را با تمرکز به اصول صلح و آرامش و اجتناب از عواملی که مانع از سرور و شادمانی و رضایت خاطرمان می شود به پایان می رسانیم. برای استفاده بهتر از این کتاب ضرورت دارد که در عمق مطالب آن فرو روید و تمایل داشته باشید رویدادها، برنامه‌های ذهنی، انگیزه ها، مهمترین جنبه‌های زندگی و دستاوردهایتان را ارزیابی کنید. این یک درون‌نگری و خودکاوی است. در حال مطالعه و کار با این مطالب به دفعات تعقیبتان می‌کنیم که درنگ کنید و به ندای دل و ذهنتان گوش فرا دهید. چنانچه به طور عمیق جذب این خودآگاهی شوید، تحول ذهن و دیدگاه‌هایتان قطعی خواهد بود. از چشم‌اندازی دیگر به جهان می‌نگرید و روابط و مناسبات خیش را به شیوه‌ای متفاوت ارزیابی می‌کنید. طرز تلقی‌تان نسبت به زمان عوض می‌شود. خود و جایگاهتان را در جهان متفاوت می‌بینید. جان کلام آن که این مطالب یاریتان می‌کند تا شکاف بین آن چه عمیقاً برایتان مهم است و راهی که در حال حاضر اوقاتتان را در آن صرف می‌کنید ترمیم کنید. از این که مایلید آنچرا که به اعتقاد ما راه و روش بهتر زیستن از بررسی کنید سپاسگزاریم. به تجربه دریافتیم که صلح و آرامش فردی و پیامدهای قابل ملاحظه زندگی زاییده ی اصول است. به بیان دیگر قدرت در اصول نهفته است. مطالب این کتاب یاریتان می کند که بر اقتدار و استبداد ساعت غلبه کرده و قطب نمایی درونی خیش را کشف کنید. این قطب نما برای زیستن، عشق ورزیدن، یاد گرفتن و خدمت بزرگ و پایدار به جا گذاشتن نیرومندتان می سازد. بخش یک، ساعت و قطب نما، صفحه 15. روز دخترم ماریا که اخیراً سومین فرزندش را به دنیا آورد، گلایه کنان گفت: پدر، واقعاً عاجز و درمانده شده ام. تو می دانی که من چقدر این بچه را دوست دارم، اما او تقریباً تمام وقتم را گرفته است. هیچ کار دیگری نمیتوانم انجام دهم. میتوانستم میزان درماندگیش را درک کنم. ماریا دختری باهوش و مستعد است و طرح‌ها و برنامه‌های فراوانی را جامعه عمل پوشانده است. در واقع بسیار از کارها و اهداف خانوادگی ما بدون مشارکت دلسوزانه او هرگز عملی نیست. پس از بررسی به این حقیقت واقف شدم که عجز و ناتوانیش اساساً از انتظاراتش نشأت می‌گیرد و در آن دوران تنها یک چیز اهمیت داشت: لذت بردن از آن بچه. گفتم بکوش در کمال آرامش و آسودگی خاطر از طبیعت این تجربه تازه لذت ببری. بگذار این بچه شادی تو را در نقش مادر حس کند. محبت کردن به این کودک و پرورش او آنطور که تو میتوانی از عهده هیچ کس بر نمی آید. این تجربه تازه همه چیزهای دیگر را تحت شعاع قرار می دهد. ماریو فهمید که زندگیش در طول مدت کوتاه از توازن خارج شده و به ناچار باید این موقعیت را تحمل کند. او به این واقعیت چشم گشود که برای هر چیز در روی زمین فصل و موسمی وجود دارد. همچنین به این نکته توجه کرد که با رشد تدریجی بچه و ورودش به مرحله تازه از زندگی میتواند به اهدافش برسد و در سایر امور مهم توانایی‌هایش را متجلی کند. نهایتاً به او توصیه کردم لازم نیست که برنامه زمان بندی داشته باشی و یا با تقویم کلنجار بروی. اگر هر نوع ابزار برنامه‌ریزی احساس و گناه را در تو القا می‌کند، آن را کنار بگذار. این بچه در حال حاضر مهمترین جنبه زندگی توست. از حضور او لذت ببر و نگران چیزهای دیگر مباش. تابع قطب نمای درون خیش باش و نه ساعت روی دیوار. این شکاف هرگز به وسیله الگوهای اولیه مدیریت زمان که معطوف به سرعت عمل در کارهاست ترمیم نمی شود و در واقع افزایش سرعت تنها به وخامت اوضاع دامن می زند. اکنون در مورد این پرسش فکر کنید. فرض کنید که فردی یک چوب جادویی دارد و می تواند طبق وعده الگوهای اولیه مدیریت زمان راندمانتان را 15-20% افزایش دهد. آیا او با این توانایی قادر است تمام مسائل شما را در رابطه با مدیریت زمان حل کند؟ گرچه ممکن است در وهله نخست به خاطر افزایش راندمان به هیجان بیایید، اما به زودی مانند بسیاری از افراد دیگر متوجه خواهید شد که افزایش توانایی شما برای انجام کار بیشتر در مدت کمتر نمیتواند موانع و چالش‌هایی را که با آن روبرویید حل کند. در این بحث سه نسل مدیریت زمان را به دقت بررسی می‌کنیم و درباره دلایلی که مانع از ترمیم این شکاف می‌شود به کند و کاو می‌پردازیم. از شما می‌پرسیم که بررسی کنید و ببینید که آیا از چشم‌انداز فوریت به زندگی نگاه می‌کنید یا از منظر اهمیت. همچنین درباره اعتیاد به فوریت بحث می‌کنیم. درباره نیاز به نسل چهارم مدیریت زمان که با سه نسل دیگر تفاوت عمده دارد سخن می‌گوییم. نسل چهارم پیش از این که مدیریت زمان باشد، نسل رهبری فردی است و پیش از انجام درست کارها، انجام کارهای درست را کانون توجه قرار می‌دهد. در فصل 3 به پرسش‌های دشواری درباره امور نخست زندگی و نیز به قابلیتمان برای انجام این کارها می‌پردازیم. همچنین به 3 طرز تفکر عمده درباره نسل چهارم توجه کرده و احتمالاً نقطه نظر شما را هم درباره زمان و زندگی به مبارزه می‌طلبیم. مطالعه این فصل مستلزم تمایلات عاطفی‌تان برای انجام بعضی کارهای عمیق و باطنی است. تضمین می‌کنیم که درک و بکارگیری سارمان اساسی در این فصل بر وقت و کیفیت زندگیتان تأثیری چشمگیر خواهد داشت. فصل اول، صفحه 18. چند نفر تا کنون در بستر مرگ آرزو کردند که کاش وقت بیشتری را در محل کارشان گذرانده بودند. خوب دشمن بهترین است. ما اغلب درباره چگونگی گذراندن اوقاتمان خواه یک فصل و یک لحظه تصمیم می‌گیریم و سپس با پیامدهای آن زندگی می‌کنیم. بسیاری از ما این پیامدها را دوست نداریم، به خصوص اگر حس کنیم بین کارهایی که انجام می‌دهیم و امور مهم زندگی ما شکافی عمیق وجود دارد. در اینجا برای روشن شدن مطالب به نمونه‌های اشاره می‌کنیم که در زیر می‌خوانید. زندگی پر جنب و جوشی دارم. از صبح تا شب دوندگی می‌کنم. جلسه ها، تماس های تلفنی و ملاقات ها. از ظرفیت کامل نیروی خودم کار می کشم و نهایتاً شب خسته و کوفته در بستر فرو می افتم و در نخستین ساعت روز بعد این سناریو تکرار می شود. دستاورد هایم قابل ملاحظه است. کارهای زیادی را به مرحله اجرا گذاشتم. در این حالگاه حس می کنم ندایی در ذهنم می گوید خب که چه؟ واقعاً این کارها تا چه اندازه به حسابی می آید و باید اقرار کنم که نمی دانم. هم خانواده هم برایم اهمیت دارد و هم کار و حرفه هم. مدام به خود کلنجار می روم تا به اندازه کافی از هر دو مراقبت کنم. آیا می توانم در محیط خانه و محل کار به یک اندازه موفق و شادمان باشم؟ احساس می کنم که بر زندگیم مسلط نیستم. گرچه می کوشم اهداف مهم زندگیم را تعیین کنم و با آنها جامعه عمل بپوشانم. اما افراد دیگر، رئیسم، همکارانم، همسرم کارم را مختل می کنند. تقاضای دیگران مانع از تحقق خواسته هایم می شود. در نتیجه آنچه برای مهم است در جریان آنچه برای دیگران اهمیت دارد فراموش شده و از دست می رود. بیشتر اوقات از زندگیم لذت نمی برم. در حال انجام هر کار به دهها کار دیگر می اندیشم و به خاطر این وضعیت احساس گناه می کنم. و هنگام تلاش برای تصمیم گیری درباره این که چه باید بکنم اغلب گرفتار فشار عصبی می شوم. از کجا بدانم که مهمترین کار چیست؟ چگونه می توانم آن را انجام دهم و از آن لذت ببرم؟ حس می کنم باید درباره زندگیم کاری صورت دهم. آنچه را که فکر می‌کنم به واقع مهم است فهرست کرده و اهدافی را برای تحقق آنها تعیین کردم. اما این اهداف را در فضایی بین دیدگاهم و اعمال روزانه‌ام گم می‌کنم. چگونه می‌توانم آنچه که واقعاً در زندگی‌ام به حساب می‌آید متجلی کنم؟ انجام کارها به ترتیب اهمیت در کانون زندگی ما قرار دارد. تقریبا همه ما به خاطر کارهایی که قصد داریم انجام دهیم و تقاضاهای دیگران از ما و بسیاری از مسئولیت‌های دیگر آشفته و نابسامانیم. برای تصمیم‌گیری‌های روز به روز و لحظه به لحظه و برای بهترین استفاده از اوقاتمان با خود درگیر هستیم. تصمیم‌گیری بین خوب یا بد آسان است. به سادگی می‌توانیم ببینیم که در چه راه‌هایی ممکن است وقتمان تلف شود. اما برای بسیاری از ما موضوع خوب یا بد بودن کارها مطرح نیست. بحث بر سر خوب یا بهترین بوده و در این راستا اغلب خوب دشمن بهترین است. چند لحظه فکر کنید و ببینید که بهترین چیزهای زندگیتان چیست؟ چه عاملی اجازه نمی‌دهد که وقت و نیرویتان را صرف این بهترین ها کنید؟ آیا تعداد زیادی از کارهای خوب مانع از انجام بهترین ها می شود؟ پاسخ غالب مردم به این پرسش آری است. آنان به خاطر بی‌توجهی به امور نخست و غفلت از انجام کارها به ترتیب اهمیت اوضاع و شرایط نامطلوبی دارند و به رغم تلاش فراوان و سرعت عمل از دستاوردهای خوب و ارزنده بهره‌مند نمی‌شوند. ساعت و قطب نما صفحه 20. زندگی ما یا تحت تأثیر ساعت است یا متأثر از قطب نما. برای پیروی از اصل نخست، امور نخست را قرار دهید. یا انجام کارها به ترتیب اهمیت ضرورت دارد، این دو نیرو را از هم تمیز می دهیم و بین آنها تفاوت قائل می شویم. ساعت نمایانگر تعهدات، قرار ملاقات ها، برنامه ها، اهداف و سایر فعالیت هاست. این که چه می کنیم و چگونه اوقاتمان را تحت کنترل داریم. قسم نما نمایشگر بینش، ارزش ها، اصول و رسالت است. این که برای چه چیزهایی اهمیت قائلیم و چگونه زندگیمان را رهبری می کنیم. مسئله زمانی آغاز می شود که بین ساعت و قطب نما شکاف حس شود و یا به عبارتی آنچه را که انجام می دهیم در جهت مهمترین جنبه های زندگی ما نباشد. برای بسیاری از ما درد ناشی از این شکاف شدید و زمین گیر کننده است. حس می کنیم که در تله گیر کرده ایم و کنترل ما در اختیار افراد و اوضاع و شرایط است.